بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارک حضرت ابراهیم با همراهی اسماعیل طبق آیات سوره بقره کعبه رو که بنا کردن بعد اتمام بنا چند درخواست بسیار مهم از پروردگار عالم داشتن که مفصله. تو این درخواستاشون درسای بسیار مهمی قرار داره. یه درخواست درباره پیغمبر اسلام تو دعاهاش که ما تاریخ دقیق ابراهیم تا زمان ولادت پیغمبر رو نداریم، که بین ابراهیم و رسول خدا چند قرن فاصله بوده، چند هزار سال بوده. خلیل الرحمن دقیقا پیغمبر رو میشناخت، قرآنش هم میشناخت، جامعهش هم میشناخت، که همه رو در دعاش آورده. چون اگه پیغمبر اکرم رو نمیشناخت که دعا نمیکرد، برای مجهول که کسی دعا نمیکنه. ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. در آیات مربوط به بعثت پیغمبر فقط اینجا یزکیهم در بخش سومه، ولی در بقیه آیات در بخش دوم. یعنی ابراهیم خبر داشت و خبر داد، و این نشونگر عظمت ویژه پیغمبر اکرم به چند هزار سال قبل دومین پیغمبر اولوالعزم الهی از رسول خدا و قرآنش و وظایفش خبر داشت و همه رو خبر داد. یای در سوره بقره. در سوره اعراف میخونیم الذین یتبعون النبی رسول الامی یا الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی التورات والانجیل، یعنی موسی بن عمران هم از وجود مبارک پیغمبر توراتش خبر داد، انجیل مسیح هم خبر داد، غیر از این خود مسیح هم به امتش گفت یه پیغمبری بعد از من میاد، یأتی من بعدی، اسمش هم گفت اسمه احمد، این رو عیسی گفت. این خبرهای انبیا از رسول خدا خب دلیل بر عظمت وجود مقدس اوست. شعاع عظمت او خیلی شگفت انگیزه. مثلا پروردگار عالم نام بردن هیچ یک از انبیا رو کنار خودش به امتها واجب نکرد، اما در هر دو رکعت نماز، در تشهد که میلیون ها نفر دارن تشهد رو میخونن، به صورت واجب باید خونده بشه نام خدا و پیغمبر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اینم یه شعاع شخصیت پیغمبر. شعاع دیگرش، اگه یه بیدین، یه لائیک، یه مسیحی، یه یهودی، یه بودایی، یه شخصی از هر دینی به حقیقت بخواد مسلمون بشه، باید به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر شهادت بده تا وارد اسلام بشه. اینم یه شعاع. یه شعاع دیگه تو سوره آل عمران، اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. واقعا اگه دنبال رحمت منین، جاده رسیدن به رحمت من اطاعت از من و از پیغمبر. اینم یه شعاع. یه شعاع دیگه، این خیلی عجیب، و من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از پیغمبر اطاعت کنه دقیقاً اطاعت از خود من خداست. ببینید آیه هیچ فرقی بین این دوتا اطاعت که نذاشته، هیچ دوتا رو یه دونه میدونه. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اینم یه شعاع. ان الذین یبایعونک، اونایی که میان با تو عهد میبندن، پیمان میبندن، بیعت میکنن، انما یبایعون الله، با من دارن پیمان میبندن، با من دارن عهد میبندن، با من دارن بیعت میکنن. یعنی در این آیات دوئیت وجود نداره، یکی من یکی پیغمبرم، نه، پیغمبرم یعنی من و من یوت رسول فقط اطاعن. خب این یه دورنمایی از آیات قرآن درباره عظمت رسول خدا. یه استحسانی هم من در ولادتشون دارم، شاید براتون جالب باشه. مکه اصلا یه فرهنگ بود که نوزاد وقتی متولد میشد میدادنش به دایه، و من نمیدونم چرا، یعنی خود مادر شیر داشت اما میدادن دایه. بچه هایی که اون روز با پیغمبر متولد شدن ما همه رو دادن به دایه، دیگه دایه ای نمون. فقط یه دایه از یکی از دهاتای دور اومده بود مکه دنبال بچه میگشت، گیرش نیم. به عبدالمطلب گفتن یه دایه هست بیاریمش، فرمود بیاریمش. خود این دایه هم نوزاد تو بغلش، من تازه خودشم بچه دار شده، نشست. به عبدالمطلب گفت من یه طرف سینم شیر داره، طرف چپ، طرف راست سینم یه بیماری گره، 20 ساله که شیر نداره، ولی انقدر پرشیرم که هر دو رو میتونم سیر کنم. فرمود بگیرش، یه شیر بهش بده ببینم. هر کاری کرد از طرف چپ شیر بخوره نخور. گوه نمیگیره سینه من، چکارش کن؟ فرمود برش گردون، طرف راست تو بذار تو دهنش که مزه گرفتن سینه رو بچشه، حالا شیر نداره عیبی نداره، بعد بدش طرف چپ. گوه چشم، برگردون نوزاد، دوتا لب نوزاد وقتی به سینه حلیمه رسید مثل مشک آب شروع کرد شیر جوشید. چی میخواست بگه پیغمبر؟ چی میخواست بگه؟ اولا طرف چپ رو نگرفت، میخواست بگه مادر طرف چپ تو یه نوزادو کاملا سیر میکنه، من نیومدم حق کسی رو بخورم. نمیگه، یعنی اگه اون رو پیغمبر زبانش باز بود میگفت، مثل مسیح که تو گهواره حرف زد. اما این که طرف چپ رو نگرفت معنیش این بود من نیومدم حق دیگرانو بخورم، طرف چپ سینت مول بچت، من تمام وجودم اینه که حق دیگران رعایت بشه و حق کسی پامال نشه. یک ثانیان حلیم، ما آدم چپگرایی نیستم، راه من راه راسته، لذا طرف راست سینه رو گرفت شیر اومد. معنیش این بود که من اومدم به شما مردم جهان عطا کنم، نیومدم از شما گدایی کنم. من از شما چیزی نمیخوام، من همه چی با خودم هست، علم هست، عقل هست، روح هست، نورانیت هست. کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، اصلا از شما چیزی نمیخوام، نیازی به شما جهانیان ندارم. شما جهانیان خلع خیلی دارین، منو فرستاده خلع شما رو پر، که البته اگه بعد روز 28 صفر انحراف ایجاد نشده بود، تا الان پیغمبر اکرم تمام مردم عالم رو در رشد عقل، در رشد اخلاق، در رشد ایمان سیر کرده بود، اما نشد. یعنی اونایی که باید از رسول خدا بهره ببرن در اقلیت قرار گرفتن تا حالا. و میبینید که ما در اقلیت کاملیم و ادیان دیگری که رنگ اسلامو بهش زدن، ادیان زمینیه، یعنی دین ساخت سقیفه و بنی امیه و بنی عباس، چیزی نداره به مردم بده. ولی اون اسلام نازل شده همه چی رو به مردم میده. شما تربیت شدگان مکتب قرآن و اهل بیت و واردین تا اندازه، چهرهای با عظمت این 1400 ساله رو ولو به اندازه 50 نفر میشناسی. کتاب اعیان و شیعه 60 جلده. تربیت شدگان قرآن و مکتب اهل بیت در اون کتاب نوشته شد. نقبا البشر و اشقاق بزرگ تربیت شدگان قرآن و اهل بیت رو معرفی کرد. رجال کشی، رجال طوسی، 20 جلد رجال مرحوم آقای خویی، رجال مامگانی، تربیت شدگان مکتب قرآن و اهل بیت رو معرفی کرده. اما جلوی گسترده شدن دین نازل شده گرفته شد. من در یه کتابی خوندم، خیلی برام جالب بود و این تو تفسیر 40 جلدیم هم اووردم، دیدم خیلی مهمه در مسئله انحراف از بعد مرگ پیغمبر تا حالا. خیلی جالب، یکی از وکلای مجلس عوام انگلیس سخنرانی میکنه در مجلس، میگه اگر ما در بهترین میدان لندن مجسمه معاویه رو از طلای 24 عیار بسازیم، قدرشناسی از اون نکردیم. چون اگه معاویه این سالها حکومت نمی کرد، امروز اسمی از غیر شیعه در عالم نبود. او باعث شد یهودیت بمونه، او باعث شد مسیحیت بمونه، او باعث شد بوداییت بمونه، چون انحراف زمان او چند برابر زمان سقیفه شد. جریان 100 سال ادامه داشت، بعدم حدود 600 سال بنی عباس در ایجاد انحراف کار کردن که کار امت حالا به اینجا رسید. میبینید به بد جایی رسید. حضرت امام یه بار تو سخنرانیشون فرمودن جمعیتی که اول انقلاب به اندازه الان نبود، فرمودن این امت فعلی اسلام یکی یه آب دهن بریزن تو اسرائیل، اونجا رو سیل میبره و پاک میشه. اما الان میبینید چی شد. داعش، جیش العدل، بخشی از طالبان، چون بعضی هاشون حالا نرمی دارن نشون میدن که من عرض میکنم بخش، و تیره های دیگه، تمام نتیجه بنی امیه و بنی عباس. تمام. خب این هم یه شعاع وجود پیغمبر در شیر گرفتن و نگرفتن. یه روایت هم از حضرت براتون عرض بکنم، خیلی مهمه، خیلی، که الان مسائل بیان شده در این روایت متاسفانه گسترده است در دنیای اسلام، تو کشور خودمونم یه مقدار گسترده است. سلاسون من کن فی کان منافقا و انساما و سلا و زعما انه مسلم. سه خصلت در هر کی باشه منافق، گرچه ادعا بکنه من مسلمانم، دروغ میگه، ولی من پیغمبر در داوریم او رو منافق میدونم. یک، من اذا حدث کذب، کسی که دروغ نقل گفتارش، حالا یه وقت دروغ دروغ کوچیکیه، من به رفیقم دروغ میگم، به زن و بچه‌ام دروغ میگم، به اهل جلسه دروغ میگم، به اهل محل دروغ میگم، به شهر دروغ میگم، به مملکت دروغ میگم، به دنیا دروغ میگم، این علامت قطعی نفاق. شما ببینید الان غرب و شرق چقدر در این 400 ساله دروغ بار ملت‌های دنیا کرد. دروغ، بیلی چهره دروغ زشت، با دروغ مردم رو آروم میکنن در دنیا و در آرامش و کرخ شدن مردم خنجرشون رو میزنن و شمشیرشون رو میزنن، تو پتانکشون رو روشن میکنن. یک، و ازا وعده کذب، منافق کسی که به مردم وعده بده و دروغ باشه وعدش. دروغ، حالا من مثلا به خودمون بزنم، مثلا به مردم شهرم اصرار دارم به من رأی بدین، من این کارا رو براتون میکنم، در حالی که میدونست این کارا از دستش بر نمیاد و میدونه زمینشو نداره. حالا این وعده دادن گاهی یه وعده جهانی. واقعا من از شما میخوام بزرگواران، دانشجویان بالا سر من، یه دور کتاب 8 جلدی روابط ایران و انگلیس رو بخونیم، یه دور کتاب میراثخوار استعمار رو بخونی، مال دکتر مهدی بهار، خیلی قبل مرده، یه بار کتاب غرب زدگی جلال رو بخونی، یه بارم اسناد آمریکا رو در کتابای خودمون در وزارت خارجه بخونین. 400 سال اروپا وعده دروغ داده به جهان 200 سال هم از امریکا وعده دروغ داد. من همه اینا رو خوندم، مخصوصا روابط ایران و انگلیس، واسه قلب آدم آتیش میزن که چقدر وعده دروغ داد. شما ببینید زمان، حالا اسم نبرم، کمپ دیوید، اسلو، چقدر وعده دروغ امریکا و اروپا به یه بخشی از فلسطینیان دادن، تمامشو خیانت کرد، تمام وعده ها. سه، و من ازعتمنا خان، کسی که مورد اعتماد مردم قرار بگیره و در این اعتمادش خیانت کن به فکر مردم، به عقل مردم، به اخلاق مردم، بریم تا برسه به بیت المال یه مملکت. میاد خودشو مورد اعتماد جا میندازه، کلید میدن دستش، خیانت میکنه، اعتماد جلب میکنه، 40 بچه صاف و الهی رو تو کلاس میدن بهش، خیانت میکن. کجا 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 و همینطور. یه بار دیگه متنو بخونم، سلاسون من کن نفیه کان منافقا و انسام و سلا و زعم انه مسلم من ازا حدث کذب و ازا وعده اخلف و ازا اتمنا خان. حالا فعلای هر سه جمله ماضیه، میدونید ازا ماضی رو تبدیل به مضارع میکنه. ازا اتمنا مورد اعتماد قرار بگیره، خیانت بکنه. اینم یه روایت فوق العاده اخلاقی از پیغمبر. یه روایت خیلی جالبم از وجود مبارک امام صادق بخونم که یه ذره حق ولادت ایشون رو هم ادا کرده باشم، در حالی که هیچکی نمیتونه حق خدا و قرآن و ائمه رو ادا بکنه. چقدر این روایت مهم، اخلاقی، دینی، قیامتی، اصلا موج عجیبی داره این روایت. یه کسی خدمت حضرت میرسه، سوالات عجیبی از 11 امام ما و پیغمبر شد. اگه کسی بتونه این سوالا و جوابا رو از حالا ابزار الکترونیک در بیاره، شاید یه کتاب 10 جلدی بشه. سوالات خیلی عالیه، جوابام عالی تر. و حضرت گفت الا مازا بنیت امرک، چگونه زندگی میکنی؟ کیفیت زندگی تو برای من بگو. فرمودن زندگی من بر 4 حقیقت استواره. 4 حقیقت. 1 علمتو ان رزقی لا یأکله غیری فطمئنند، من درک کردم که پروردگار عالم روزی که برای من مقرر کرده گیر کسی دیگه نمیاد، مال خودم، آرامش دارم، دنبال مال دیگران نمیرم چون برای من مقرر شد، دنبال قصب و حرام و رشوه نمیرم چون یافتم علمت ان رزقی اونی که برام قرار داده سه خالق من گیر کس دیگه نمیاد. آرامش دارم به مال حلال. دو، علم تو ان عملی لا یعمله غیری، اون چه خدا بر من واجب کرده به عهده کسی دیگه نی، همه واجباتو خودم انجام دادم. نیومدم به بچه‌م بگم پاشو نماز مغربو به جای من بخون، نه، من خودم به این واجبه بخون، خودم واجبه روزه بگیرم، خودم واجبه به مردم خدمت بکنم. این دومین خصلت زندگی منه. علم تو ان عملی لا یعمله غیری، زن و بچه‌ام نه به نتیجه‌ام، اعمال من گردن اونا نی، خودم انجام. فجتهد. سه، اینه که جلوی گناه رو میگیره. اگه آدم یقین داشته باشه، علم تو ان الله مطلع علی فاستحیی تو، فهمیدم پروردگار عالم آگاه به من، برای او خلوت و غیب وجود نداره، دائم در معرض دید وجود مقدسش هم، حیا کردم که به معصیت دوچار کنم خودم. یه جمله گلستان داره، گلستان کلاس پنجم ابتدایی کتاب فارسی ما بود، خیلی کتاب فوق‌العاده ای، من همشو خوندم، خیلی جاهاشم حفظم. سعدی می فرماید کسی کسی رو کنار دریا دید که پلنگ بهش حمله کرده، یه پاشو قطع کرده او برده. بهش گفت چطوری؟ چقدر زیباست. گفت الحمدلله به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. یه دونه گناه هم زیاده، یه دونه خیلی زیاد، مثلا این گناهان مالی. حالا قدیما تو تهرون هم ما بچه بودیم میگفتن آفتاب دزدی، الان شبم آفتاباری میدزدیدن، الان روز روشن میلیاردی میدزدن تو طلوع آفتاب. الحمدلله به مصیبتی گرفتارم نه به معصیت. چهارم، علم تو ان آخر امری الموت فاجتهدت فاستعددت. اینو فهمیدم آخر کار من مردنه، خودم رو برای مردن آماده کردم. آماده یعنی الان ملک الموت بیاد باش خوشوش میکنم، میگم میخوای منو ببری؟ میگه آره. میگم خب ببر. نمیگم به من مهلت بده برم قرضامو بدم، مال مردمی که خوردم برم پس بدم، نمازهایی که نخوندم بخونم، خدمتهایی که به ملت میتونستم بکنم برم خدمت کن. کاراشو کرده، آمادگی داره. تا ملک الموتو میبینه میگه تسلیم، خواهی منو ببری ببر. من چند تا مردن برای افراد آشنام پیش اومده، واقعا شنیدنی خیلیه. یه دوستی داشتم خدا باور، قیامت باور بود، صد برابر فکر و وزن خودش هم کار مثبت کرد. خیلی خوب، 84 سالش، تهرون زمستونی بود سرد، من میرفتم پیشش. یکی از دوستان میره دیدنش، کرسی بود تو اتاقش، خودش بالای کرسی نشسته بود، این رفیقش اومد تای کرسی روبروش نشست. بهش گفت آقا اجازه میدی من چند کلمه راجع به مرگ صحبت بکنم؟ گفت بکن. گفت مرگ خیلی سخته، مرگ خیلی مشکله، برزخ چیه، قبر چیه، هی گفت. چونم خیلی با ادب بودم هر گوشت، گفت اصلا اینایی که گفتی من باور ندارم، اصلا. گفت مرگ خیلی راحته، میخوای نشونت بدم؟ پیشونیش رو گذاشت رو کرسی، گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله از دنیا رفت. این مرگ، میدونم آخر کارم مردنه، آمادگی داشتم، آمادگی هم ایجاد کردم. اینم یه مسئله. به تناسب دانشگاه و سالگرد تأسیسش دو کلمه راجع به علم بگم، با اینکه قبل از من خیلی خسته شدین، نباید دیگه من مزاحمتون می شدم، اما بعضی آخونده کارشون اذیت کردن، عیبی ندید. انگلستان در علوم دریایی و کشتی سازی خودشو خیلی مجهز کرد و در علم صنعتی، اون وقت در دنیا قدرت نیروی دریایی و قدرت صنعت یه خود کم بود، در اون کشور انگلیس قوی بود. با این علمش که یه محصولش کارخونه بود، یه محصولش هم کشتی و دریانوردی، حدود 101 کشور رو مستعمره خودش کرد. این آمار هست، من این آمار رو خوندم، من این 300-200-100 سال افریقا، آسیا، اقیانوسیه، بخشی از امریکا، کانادا که همین الان هم مستعمره است، پولاشون پول ملکه است، با علم. اما علمو بد به کار گرفت. مؤمن اولا باید اعلم بشه، حالا یا در دانشگاه یا در حوزه، بعد علمو با ایمان به خدا و ایمان به قیامت به کار بگیر. اما اروپا علمو به جنایت به کار گیره و یه بلایی که سر ملت آورد، نزاش باسواد بشن. من کتابخونه بریتیش لندن رو دیدم، 20% کتاباش اروپاییه، 80% کتاباش شرقیه. نصف روز من تو اون کتابخونه فقط میگشت، قفسه ها رو به همدیگه ببندن بالای 1000 کیلومتر میشه، 80% کتابای شرقی. اسنادی هم که هر 30 سال چاپ میکنن اونام اونجا هست. من در یه ترجمهش دیدم که وزیر خارجه انگلیس به سفیر انگلیس در تهران نامه داده به خط خودش هست که من حواله کردم به نایب السلطنه هند سالی یک لک روپیه، پول خیلی سنگینی، بفرست سفارت. اون زمان فکر کنم 100,000 روپیه بوده پول هندی، ولی تحت نظر انگلیس. کل این لک روپیه رو فقط خرج بی سواد نگر داشتن ملت ایران. اونا از علم ما که توامه با ایمانه میترسیدن، الان که وحشت کردن میترسن الان. یعنی ما هم در علم به جایی رسیدیم که حدودا میتونیم تو گوششون چک بزنیم و داغونشون. علم پیغمبر میفرماید طلب العلم فریضتون، فریضه مال خداست، واجب مال پیغمبر و ائمه است. من 10 روایت پیدا کردم در همین زمینه. فریضه مال خداست، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. کی اینو گفت؟ زمانی که انوشیروان برای جنگ با رومیان، این مدرک شاهنامه است. خیلی این متجددا به شاهنامه مینازن، بیشتر از قرآن به شاهنامه مینازن. فردوسی میگه به وزیرش گفت من در این جنگ اینقدر پول کم دارم، تهیه کن. به بوزرجمر گفتن یه کفش دوزیه، این ارث خوبی بهش رسیده، برو ازش کمک بگیر. اومد گفت منو ببر پیش انوشیروان، اووردش. گفت من خرج جنگو میدم، یه نوشته به من بده بچه من بره مدرسه. انوشیروان گفت این بچه یه پینه‌دوز بره مدرسه ننگ حکومت من و کشور ایرانه، نمیخوام پولت و اجازه مدرسه رفتن بچه‌ت هم نمیده. اما همون زمان پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. این علم فقط علم حوزه نی، طلب العلم. روایات دیگه داریم قید فقه و دین بهش زده شد، اما اینجا علم مطلقه. یعنی ما به هر نوع دانشی نیاز داریم، به هر نوع دانش. که حالا الحمدلله ایران به طرف هر نوع دانشی داره حرکت میکنه. خدایا به حقیقت پیغمبر، قرآن، امام صادق، به همین زودی مردم آزادی خواه و ملتها رو با نابودی و ریشه‌کن شدن اسرائیل شاد کن. خدایا همینطور که پیغمبر دست گذاشت رو شونه سلمان، اهل سنت هم نقل کردن تو تفاسیر قرآنه که اگر دانش در ثریا باشه همشهریای سلمان میکشن رو زمین، و این طلیعش الان در ایران پیدا شده. خدایا ما رو به همه علوم مفید، به همه علوم سودمند آراسته فرما. خدایا شر استعمارگران رو به خودشون برگرد. کسانی که برای این دانشگاه زحمت کشیدن و از دنیا رفتن، مخصوصا مرحوم آیت الله کنی، همشون رو غریق رحمت فرما. ستون خیمه این انقلاب رو از هر شر و حادثه‌ای، یعنی قائد این مملکت رو حفظ فرما. خدایا قدرت ترک گناه رو در ما زیاد کن، شوق عبادت رو در ما اضافه کن، به رحمتی که